ترم بگم، چون ما آدم های ناشکری هستیم. شکرگزار نیستیم، صبر نداریم تو سختی هایی که میکشیم. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، خودم رو عرض میکنم. من همش از خدا و همش از بنده های خدا طلبکارم. به قول کارشناسا، روانشناسا، روانپزشکا، روز مرگ ما آدم ها روزی که از هم دیگه آقا میسم توقع کنیم. توقع کنیم. آقا مگه اشکالی داره؟ من این همه هوای میسم رجبیان تهیه کننده برنامه رو تو این 25 سالی که در رادیو قرآن بودم و بودیم داشتم. یه بار ما از این آقا میسم یه کاری میخواستیم، آقا روی ما رو زمین زد. دیدی پسر؟ آخه این درسته، این رسمشه، لوتی، مشتی، مثلا تو مردی، مثلا تو پهلوونی، ای این جمله رو داشته باشید. اجازه بدی بزنم رو دستم، بشکن این دستی که تمومه. دوستان همین کارا رو میکنیم که حالمون حال خوبی نیست. جوابش چیه؟ رفیقم میاد میگه این همه در حق من بزرگواری کردی، یه کاری خواستی، من حضرت عباسی نتونستم کارتو انجام بدم، قصد و غرضی هم نداشتم، ولی تو از من دلخور شدی، تو منو نفرین کردی، تو آبروی منو رفتی بردی همه جا، تو از من توقع کردی. رفیق دیگه در حق من محبت نکن، دیگه کار خیر برای من انجام نده. و این جمله هم تیک کلام بعضی هست در جواب اونایی که توقع میکنن. آقا سایتو بکش بذار آفتاب ما رو بسوزونه، دلخور میشن دیگه. همه اینا رو جمع بکنیم تهش میشه که بابا یه ذره قانع باشیم، یه ذره صبور باشیم، یه ذره شکرگزار باشیم، توقع نکنیم. اگر کار خیر داریم انجام میدیم، پولی به کسی قرض میدیم، محبتی میکنیم، گره از مشکلات یکی باز میکنیم، توقع نکنیم. اگر در مقابل متقابل اون نتونست برای تو کاری انجام بده، ناراحت نشو، گلگی نکن، خودتو کوچیک نکن، پیش خدا شرمنده میشیم. نیت هم گاهی وقتا ایراد داره ها. یعنی چی؟ یعنی من به میسم رجبیان تهیه کننده کمک میکنم، پول قرض میدم که یه روزی هم ازش پول قرض خواستم اون به من بده و ببخشید باید بده. آقا این باید رو از کجا آوردی؟ این باید کار خراب میکنه. رفقا خیلی وقتا پیش میاد، ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، ماها بنده های ناشکر خداییم و از خدای خودمون طلبکار میشیم، گلگی میکنیم، کفر میگیم و اینو بچه های ما میبینن، الگو میگیرن. مگه نه این که میگن بچه ها بیشتر از اون چیزی که بشنون میبینن، هی بشین بچه تو نصیحت کن، بگو با خدا باش، نمیدونم مهربون باش، کار خوب انجام بده، دروغ نگو. بچه میگه نگاه کن پدر خودم، مادر خودم میگه ولی خودش نمیکنه این کارا رو، بعد به من میگه انجام بدم. این مقدمه موضوع بحث امشبمون باشه که در واقع میخوایم امشب راجع به نعمت شکرگزاری با هم دیگه صحبت کنیم. بله قانع باشیم، چه اشکالی داره؟ به داشته های خودت افتخار کن. عافیت باشه. میگن آقا دو تا نعمت هست تو زندگی بزرگه اما همیشه پنهونه. یکی نعمت سلامتی. ببین همین الان میسم عطسه کرد، الان میگیم ای وای نکنه من سرما خوردم، نکنه ویروس گرفتم، تن و بدنمون میلرزه، اولم از همه تن و بدن خودش میلرزه. همین سلامتی. دو تا نعمت بزرگ اما همیشه پنهون، یکی سلامتیه، یکی هم امنیت. این دو تا نعمت تا وقتی که داشته باشیم بهش اهمیت نمیدیم، برامون عادیه. به محض اینکه خدایی نکرد یه بیماری کسالتی میاد سراغمون، دستان دعامون رو میبریم سمت آسمون و دیگه میشیم اون آدم خوبه و عز و جز و ناله و شیون و حاجت و دعا و التماس از درگاه خدا و نعمت امنیت. ببخشید اینا شکرگزاری نداره؟ کجای دنیا غم و غصه و مشکلات وجود نداره؟ کجای دنیا بهشت؟ ما هم بریم اونجا زندگی کنیم. هر جای دنیا به قول قدیمی ها آسمون همین رنگ رفقا، مشکلات همه جا هست، سختی همه جا هست. قشنگش اینه که یه ذره قانع باشیم، بابا داشته هامون هم ببینیم، بهش اهمیت بدیم، پررنگش کنیم و شکر خدا رو به جا بیاریم. راجب شکرگزاری میخواییم امشب با شما عزیزان صحبت کنیم. به استحصار شما سروران بزرگوارم و سحربیداران گرامی میرسونم که هنگام اذان صبح امروز با فوق تهران در ساعت 4:49 خواهد بود. الانم 3:35 بام داده.
حکایت نامه. پادشاه تنها پسرش رو خیلی دوست داشت، اما اون پسر پسر حقشناسی نبود. قدر مهر و محبت پدر رو نمیدونست. به همین خاطر زندگی او پر بود از اشتباه، توجیه و ناسپاسی. یه روز پادشاه از دست پسر خیلی عصبانی شد. تصمیم گرفت اونو به کشور همسایه بفرسته. به همین خاطر به وزیرش دستور داد که پسر رو با یه لباس معمولی و بدون سرمایه از کشور بیرون کنه. شاهزاده در مدتی که در دربار بود هیچ مهارتی کسب نکرده بود، شغلی رو هم نیاموخته بود، حتی سواد درست حسابی هم نداشت. شاهزاده یه دفعه چشم باز کرد و خودش رو در کشور همسایه دید، تنها و بیکس. او تا به حال یاد گرفته بود که هر وقت بخواد از انواع خوردنی ها و آشامیدنی ها میل کنه، اما تو این کشور جدید کسی مجانی به او چیزی نمیداد. او باید کار میکرد. پسر در ابتدا به خاطر اینکه هنوز خودش رو یه شاهزاده میدونست تن به بسیاری از کارها نمیداد. او برای خودش احترام زیادی قائل بود، اما از اونجا که هنری نداشت، از کارگری گرفته تا نظافت خونه ها و کاروانسراها ها همه رو به تدریج تجربه کرد. او خیلی زود فراموش کرد که یه شاهزاده است. شاهزاده قصه ما پس از 10 سال زندگی در کشوری غریب به فقیر بی خانمان تبدیل شده بود. گدایی با لباس های کثیف، پاره و موهای بلند و ژولیده. او دیگه به زندگی جدید کاملا خو گرفته بود. او حتی به روزهای شاهزادگی فکر هم نمی کرد. از طرف دیگه پادشاه دائم در این فکر بود که پس از خودش چه کسی باید اداره امور کشور رو بر عهده بگیره. تمام توجه پادشاه به سوی تنها پسرش بود. به همین دلیل در یکی از روزها پادشاه وزیر رو احضار کرد. اونو دنبال پسر فرستاد. وزیر هم به سرعت از پی یافتن تنها پسر پادشاه به سمت کشور همسایه حرکت کرد. وزیر پس از تحقیق و جستجوی فراوون بالاخره پسر پادشاه رو پیدا کرد. پسر پادشاه زیر آفتاب با پاهای برهنه و مجروح در حال گدایی بود. وزیر با دیدن بدن ضعیف، چهره آفتاب سوخته و موهای به هم ریخته او حسابی متأثر شد. به آرومی نزدیک رفت و پسر رو با نامش صدا کرد. پسر دیگه نام خودش رو هم از یاد برده بود. وزیر جلوتر رفت و دوباره پسر رو با نام صدا کرد. پسر وقتی چشمش به وزیر افتاد مبهوت شد. چشمش رو مالید و با دقت بیشتری اونو نگاه کرد. بالاخره اونو شناخت. ناگهان با صدای بلند شروع به گریه کرد. او دوباره فهمید که شاهزاده است. او دیگه خودش رو یه گدا نمیدید و به همین خاطر از بسیاری از کارهایی که کرده بود سخت نادم و پشیمون بود. حتی اطرافیان او هم تغییر زیادی در رفتار پسر احساس کردند. اونها که پسر رو میشناختن به او گفتن انگار ما رو فراموش کردی. پسر پادشاه گفت نه، من شما رو فراموش نکردم، اما من الان به خاطر آوردم که چه کسی هستم. به همین دلیل از یاد بردم که فقیرم. حکایت ما حکایت عجیبیه. حکایت ما حکایت همون پسر پادشاه. ما خیلی زود فراموش کردیم که گل سرسبد آفرینشی، خلیفه خدا روی زمین هستیم و مسجود فرشته ها. ما باید دائم یادمون باشه که چه کسی هستیم. درست وقتی این حقیقت رو به یاد بیاریم، در یک لحظه خیلی چیزا تغییر میکنه. دیگه خودمونو فقیر و بیچیز نمیبینیم و تن به بسیاری از کارها نمیدیم.
ویژه برنامه دلارام رادیو قرآن رو میشنوید. سروران گرامی، سحر بیداران ارجمند، قبول باشه از همتون راز و نیازهای شبانتون، نماز و روزهاتون قبول باشه، ما رو هم دعا بفرمید لطفا. یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه این جلسه رو تقدیمتون میکنم. آغاز خداشناسی دوستان در قرآن کریم با تکیه بر کدام صفت الهی است؟ الف آفریدگار، ب قدرتمند، جیم هدایت کننده. بعضی از دوستانم پیامک دادن آقا گفتی که راهنمایی میکنی و یه گزینه رو حذف میکنی. چشم، اطاعت امر میکنم. دوستان گزینه جیم حذف بین خودمون باشه. گزینه جیم هدایت کننده حذف. بین گزینه الف و ب یکی از این دو گزینه پاسخ صحیح هست. الف آفریدگار، ب قدرتمند. لطفا گزینه صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگی خودتون پیامک بدید به 30100. دقایق پایانی برنامه این جلسه هم قرعه کشی میکنیم و یک برنده معرفی میکنیم و انشاءالله جایزه نقدی هم تقدیمشون خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان.
بریم سراغ خوندن تعدادی از پیامک ها. چند صفحه قبل تر برم که در حق دوستانی که در تلیعه برنامه دقایق ابتدای پیامک دادن اچاف نشه. 913-29-20 نوشتن گزینه 3. حالا قبل از این زمانی بوده که من راه نمای کنم و عرض کنم که گزینه 3 حذفه. خانم فاطمه پاسبان از مشهد و رضا نوشتن گزینه الف درسته. محمد مهدی سلطانی از بیرجن نوشته گزینه 1. رسول حمزه از بانه نوشته گزینه الف. حمید سراوانی سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان نوشتن گزینه ب درسته. یاسر رحمانی گزینه 1. خانم نوری صبوری از روستای نوبهار نوشتن گزینه جیم درسته. خانم مهری صیاد از مشهد مقدس نوشتن آقای مطلب خدا قوت برنامه‌تون خیلی خوبه، گزینه 1 درسته، با تشکر، زنده باشید، بزرگوارید. پیامک بعد نوشتن تئاتر قبول، گزینه الف آفریدگار صحیح هست. شعبان بشیری از همدان متشکریم، یکی از روستاهای همدان. تهران اکباتان محمد جواد حسینی گزینه سوم هدایت کننده درسته. عبدالله کلالی از روستای نوبهار نوشته گزینه جیم. خانم معصومه سلیمی از تهران نوشتن که گزینه آفریدگار صحیح هست، التماس دعا، زنده باشید. 916-2862 نوشتن گزینه 1. آقای هوشنگ برزگران از روستای شمس‌آباد از سرین استان اردبیل نوشتن گزینه آفریدگار درسته. پیامک بعد آقا حبیب الله پورکاظمی از تهران نوشتن گزینه الف آفریدگار درست هست. پیامک بعد محمد مهدی نشاط از تهران منطقه شمیران نوشتن که آقای مطلب گزینه الف درسته، برنامه‌تون هم خیلی خوب و عالی، زنده باشید، ما انجام وظیفه میکنیم. خانم نگین کلالی از روستای نوبهار کردیان نوشتن گزینه جیم درسته. پیامک بعد نوشتن خدا قوت آقای فلانی، تو آتو عباداتتون قبول باشه، گزینه الف درسته. فخرالله رمضانیان از کرج متشکریم.
رمضان 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 یا حبیب رمضان.
خب عرض کرده بودم که یه بخش کارشناسی هم داریم که اگر شنونده این بخش باشید دیگه حتما متوجه خواهید شد گزینه صحیح که مربوط به سوال مسابقه برنامه این جلسه است کدام گزینه است. در این لحظه به اتفاق میشنویم صحبت‌های کارشناس بزرگوار برنامه‌مون رو، جناب حجت الاسلام بلمسلمین دکتر حقگو، پژوهشگر محترم علوم قرآنی را.
يا ربي يا ربي
معرفت حاصل کن ای جان پدر تا بیابی از خدای خود خبر.
يا ربي
دل و دلدار
انا مفتون في هوا يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
کارشناس حجت الاسلام دکتر محمد میثم حقگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به خدای ماه مبارک رمضان عرض سلام و احترام دارم حضور شما گرامیان و آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان هستم. یکی از صفات مهم خدای متعال که در قرآن کریم مطرح شده صفت آفرینش هست، یا به تعبیر عربی خالقیت، که با واژگانی مثل خالق، فاطر و بدیع مطرح شده. در این فرصت به برخی از این آیات اشاره ای داشته باشیم. می فرماید قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. در آیه 16 سوره رعد می فرماید بگو خدا آفریننده همه چیزه، خالق و کل شیء، و هو الواحد القهار، و اوست یکتا و حاکم بر همه چیز. اصل کلمه خلق در لغت به معنای اندازه‌گیری هست و در اصطلاحی که در مورد خداوند به کار می‌بریم به معنای ایجاد چیزی از نیستی به کار رفته. خالقیت خدا یعنی این که خداوند موجودات رو از نیستی به هستی می آورد، هستی بخشی می کند، بدون اینکه سابقه وجودی داشته باشند. پس خالق یعنی هستی بخش. این تعبیر خلقت همه چیز در چند آیه مختلف قرآن هم تکرار شده و بهش تأکید شده. به تعبیر جناب عطار دو عالم خلعت هستی از او یافت، فلک بالا زمین پستی از او یافت، فلک اندر رکوع استاده اوست، زمین اندر سجود افتاده اوست. همه چیز مرهون هستی بخشی و آفریدگاری خداست، هم در آغاز وجودشون و هم در استمرار وجودشون. البته بحث‌های مفصلی اینجا مطرح هست. این اعتقاد هیچ منافاتی با قانون علیت نداره که بین موجودات روابطی هست، علت و معلولی هست، سبب و مسببی هست. منافاتی با اختیار انسان هم نداره. چرا؟ چون که همون آفریدگار هستی بخش این قوانین رو بین موجودات قرار داده. همون خدای هستی بخش ویژگی اختیار انجام کارهای مختلف رو به انسان عطا کرده. ویژگی خالقیت اونقدر مهم هست که در اولین آیه‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده به این ویژگی پرداخته. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پروردگارت رو، رب خودت رو که همون کسی هست که آفریدگار هست به مردم معرفی کن و نام او را بخوان. چون خالقیت رو به هر حال مشرکین هم قبول داشتن. اساساً انقدر مسئله خالقیت مسئله مهم و روشنی هست که کمتر مورد مناقشه امتهای مختلف در طول تاریخ بوده و مشرکان در طول تاریخ معمولاً خالقیت خدا رو قبول داشتند. لذا شروع خداشناسی قرآن از مسئله خالقیت. خدای متعال در اولین آیه سوره علق وقتی میخواد رب رو معرفی کنه میگه پیغمبر ما رو ویژگی خالقیت خدا تکیه کن، تنها آفریدگار هستی همون ربه و با این ویژگی باید شما ربوبیت خدا رو تبیین بکنی. یا مثلا در آیه دیگری داریم سوره حج، ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، این کسانی که غیر از خدا اونها رو میخونید دنبالشون راه میافتید، اینا حتی قدرت آفرینش یه دونه مگس رو ندارن حتی اگر تمام توانمندی هاشون رو جمع بکنن. خدا اینطوری خالقیت رو به ما نشون داده و با وجود این معرفت و شناخت دیگه جایی برای مدعیان ربوبیت و قانونگذاری باقی نمیمونه. ما در مراحل بعدی وقتی میخواییم بگیم خب قانونگذار هستی کی باشه؟ تدبیر عالم با چه کسی است؟ ما مطیع چه کسی باید باشیم؟ در تمام اینها میبینیم ریشه این مباحث و استدلالها برمیگرده به این که اول ما ببینیم چه کسی انسان رو آفرید، هستی به او داد. این هستی بخشه که حق قانونگذاری داره، حق تدبیر امور رو داره و به بهترین شکل میتونه انسان رو راهنمایی و رشد بده. لذا میشه گفت پایه و اساس همه معارف توحیدی قرآن مسئله آفریدگاری خداست و اگر خالقیت رو ما به نحو صحیح و درستش بشناسیم در حقیقت از مسیر درستی وارد مباحث نورانی معرفت الله خواهیم شد. گفت عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. امیدوارم به برکت این ماه پرفضیلت ظرف وجود ما شایستگی درک هرچه بیشتر این معارف بلند قرآنی رو پیدا بکنه. التماس دعا. خداوند یار و نگهدارش.
بسم الله
از همه قبول باشه انشالله. ویژه برنامه دلارام جامع جم صدای اهل ایمان شبکه رادیویی قرآن به استحصار شما خوبان میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز با افق تهران در ساعت 4:49 خواهد بود. الانم 3:53 بام داده. یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه رو تقدیمتون کنم دوستان. آغاز خداشناسی در قرآن کریم با تکیه بر کدام صفت الهی است؟ الف آفریدگار به قدرتمند، جیم هدایت کننده بود که عرض کردم گزینه جیم به عنوان راهنمایی حذف. بین الف و به آفریدگار یا به قدرتمند کدام گزینه درست هست؟ لطفاً گزینه صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگیتون پیامک بدید به 30100. دقایق پایانی برنامه این جلسه هم قرعه کشی میکنیم، برنده معرفی خواهیم کرد و انشالله بعد از ماه مبارک جایزه نقدی هم تقدیمشون خواهیم کرد. اما بریم ادامه بحث برنامه امشب درباره نعمت بزرگ شکرگزاری. عرض کردم خدمتون حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هنگامی که نشانه‌های نعمت پروردگار آشکار شد و مقدماتش به شما رسید با ناسپاسی و کمی شکر دنبالی آن را از خود دور نسازید. دوستان برای روشن شدن حالا این حدیث باید به 3 نکته توجه کنیم. نکته اولش میشه عوامل نعمت، نکته دومش میشه شکر نعمت و سومیش هم انواع شکر. حالا تا اونجا که فرصت بشه راجع به این 3 مورد با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. مورد اول عوامل نعمت یعنی چی؟ عرض میکنم دوستان نعمت هایی که به سراغ انسان میاد میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. گاهی این نعمت‌ها پاداشیه که در مقابل اعمال خیر خودمون به دست میاد. چرا که پروردگار کار هیچ کسی رو بدون پاداش نمیذاره و پاداش بیشتر این افراد در همین دنیا تقدیمشون میشه. و گاهی نعمتهای خداوند یک نوع عذاب و مجازات هست که در روایات ما به نعمت استدراج معروف هست. یعنی چی عرض میکنم؟ یعنی موقعی که شخص گناهی میکنه خداوند او رو تنبیه میکنه تا بیدار بشه، ولی اگه در مراحل بعدی بر اثر زیادی گناه به حدی برسه که حالا اون تنبیه های خدا فایده نداشته باشه، در نتیجه خدا به اون نعمت میده تا غافل بشه. این خیلی مهمه ها. اتفاقا خدا در ادامه بهش نعمت میده تا غافل بشه و خیال کنه مستحق این نعمت هاست، در صورتی که خداوند ناگهانی اون رو عذاب میکنه که این عذاب برای اون خیلی دردناکه. امام علی علیه السلام میفرمایند ای فرزند آدم، هرگاه دیدی که گناه میکنی و با این حال خدای سبحان نعمتهایش را پیاپی به تو ارزانی میدارد، از او برحذر باش. دوستان، بعضیا تشبیه میکنن به این که انسان هر چقدر از یه درخت بالاتر بره، وقتی سقوط کنه سقوطش دردناکتر خواهد بود. و گاهی خداوند متعال این کار رو با بعضی افراد به خاطر اعمالشون انجام میده. اینم نکته جالبی بود. بریم سراغ مورد دوم، شکر نعمت. درباره کفران و شکرگزاری نعمت هست که کفران نعمت باعث میشه نعمت از دست انسان بره و سپاسگزاری و قدردانی از نعمت هم از اون طرف موجب افزایش نعمت میشه. چند تا شکر داریم؟ سه جور شکر داریم. یکیش شکر قلبیه دوستان، که انسان در قلبش خودش رو مدیون و قدردان خدای خودش میدونه و از خدا همیشه خوشنوده و در مقابل خدای خودش، در مقابل این همه نعمتهایی که خدا بهش داده، خاشع، متواضع، شکرگزار، قانع. مورد بعدی شکر زبانیه. دیگه همه شما استاد من هستید، اینا رو میدونید که زبان حمد و ثنای خدا رو بگیم و نعمتهای خداوند رو اظهار کنیم. مورد بعدی شکر جوارحی و عملی که از مهمترین اونهاست، که چی؟ که اعضای انسان در مسیری قرار بگیره که خداوند متعال برای اون آفریده. دیگه اینا رو بهتر از من میدونید، مثل چشم، زبان، گوش و جوارح دیگر رو در مسیر تکامل به کار بگیریم. هیچ کس توان شکر نعمتهای خدا رو نداره. چرا که همین توفیق شکرگزاری هم از نعمتهای خداست که خود نیازمند شکر دیگری است. به همین دلیل برترین شکر آدمی اظهار عجز و ناتوانی از شکر خدا در برابر نعمتهای خداست و عذر تقصیر به پیشگاه خدا بردن. همین. حالا یه جایی دیگه خدمتتون میرسم اگه وقت بشه درباره آیات شکر و شکرگزاری هم چند تا از آیات رو تقدیم شما عزیزان میکنم به همراه ترجمه این آیات شریف درباره شکرگزاری. متشکرم.
حجت الاسلام و المسلمین مرحوم فلسفی.
عمل شکر غیر از لفظ شکر است. عمل شکر این است که هر انسانی نعمتی را که خدا به او داده است، اون نعمت را در اون جایی مصرف کند که خداوند مقرر فرموده. اگر شما نعمت را نابجا مصرف بکنید، هر قدرم بگویید شکرن